سلام، شما به چهارمین شماره از پادکست قربانیان خاموش گوش میکنید، پادکستی که ما در اون در مورد کودک‌آزاری و ابعاد مختلف این پدیده صحبت میکنیم. من کتایون هستم، عضو داوطلب جمعیت امام علی. اگر شماره های قبلی پادکست رو گوش کرده باشید، میدونید که ما در شماره های قبل درباره اشکال مختلف کودک‌آزاری توی محلات حاشیه نشین صحبت کردیم. توی شماره قبل تمرکز بحث روی آزار جنسی بود و توی این شماره قصد داریم از زاویه دیگه‌ای به این موضوع نگاه کنیم. از زاویه آزارگری که روزی خودش مورد آزار قرار گرفته. بله، شاید کمی عجیب به نظر برسه، اما تجربیات و مشاهدات ما نشون میده که این مسائل توی اغلب موارد شبیه یک چرخه است. فرد آزار دیده اگر به موقع مورد حمایت و توجه قرار نگیره، اگر زخمی که در آزار به روحش نشسته درمان نشه، ممکنه روزی راهی رو انتخاب کنه که انتهاش یک و یا حتی چندین قربانی دیگه به جا بگذاره. مطمئنم اگر پیگیر اخبار اجتماعی باشید، همین حالا نمونه های بسیار زیادی از افراد ناهنجار به ذهنتون میاد که وقتی سرنوشتشون روایت شد، دیدیم که اونها هم روزی قربانی بودن. شرایط جامعه، نگاهی که به مقوله آزار در جامعه وجود داره، خلأهای قانونی، نگاه جامعه به فرد آزار دیده، احساس گناه و بسیاری از عوامل دیگه میتونه از یک آزار دیده یک آزارگر بسازه. یک فرد ناهنجار که خشم فرو خورده از اجتماعی داره که همیشه توی ذهنش مقصر میدوندش و میخواد از این جامعه انتقام بگیره، اما چون قدرتی نداره مجبور بره سراغ ضعیف‌ترین اعضای جامعه، همونطور که بیجه رفت سراغ بچه های پاک دشت.
سلام، من نیلوفر هستم. خیلی خوشحالم که باز این فرصت رو دارم تا چند دقیقه رو با شما همراه باشم. خب توی این اپیزود قرار هست که راجع به یک قاتل زنجیره‌ای براتون صحبت بکنم. شاید بشه گفت که یکی از تلخ‌ترین و بزرگترین پرونده‌های جنایی 70 سال اخیر ایران، پرونده قتل‌های محمد بسیجه باشه که حدوداً 17 کودک و 3 بزرگسال رو به قتل رسونده. این ماشین کشتار یعنی محمد بسیجه متولد 1361 تربت حیدریه مشهد است. اون مادر خودش رو در 3 سالگی به خاطر بیماری سرطان از دست میده و به همراه خانوادهش یعنی پدرش، مادر ناتنیش و خواهر و برادرهای ناتنیش در شهرستان پاکتش زندگی میکرده. بیجه کودکی تاریک و بسیار دردناکی داشته. اون خودش از قربانیان تجاوز جنسی بوده و در سنین مختلف مورد تعرض جنسی قرار گرفته و البته خب کسی رو هم نداشته که باهاش در میون بذاره. رابطه بیجه با پدرش خیلی رابطه آشفته‌ای بوده و همیشه با پدرش درگیر بوده و اونطور که خودش بیان میکنه، یادم میاد یک بار با زنجیر پاهام رو بست و با چوب انقدر کتکم زد تا از هوش رفتم. از همون کودکی دلم میخواست بمیرم، تا حدی که بعد از یکی از دعواهای سخت با پدرم با آجر محکم به سرم کوبیدم تا بمیرم، اما موفق نشدم. بیجه در سن 11 سالگی به عنوان کارگر ساده در کوره آجرپزی پیش پدرش کار میکرده در فصلهای گرم و در فصلهای سرد هم به جوشکاری یا کار در سماورسازی یا چوبپانی مشغول میشده. پدرش بهش اجازه ادامه تحصیل نمیده و تا کلاس پنجم بیشتر سواد نداشته و سربازی هم نرفته. خب اون در واقع کارش رو با قتل سگ‌ها شروع میکنه. اونطور که خودش میگه سم سیانور رو از سم فروشی تهیه میکرده، یه سگی رو پیدا میکرده، با ناز و نوازش اون رو به سمت خودش میکشونده و وقتی حیوان به قدر کافی بهش اعتماد میکرده، در حین نوازش به چشمهاش خیره میشد و میگفته حیوانکی باورت میشه الان میخوای بمیری؟ و سرنگ رو به گردن حیوان تزریق میکرده و با خونسردی مرگ حیوان رو به تماشا مینشسته. و از یه جایی مقتولین بیجه به جای سگها میشن پسر بچه های کم سن و سال که اول بهشون تجاوز میکرده و بعد اونها رو به قتل میرسونده، یعنی حدوداً زمانی که 22 سالش بوده. متاسفانه پرونده جای تأمل و بررسی چندین جانبه داره که تحقیقات و بررسی ها در خصوص پرونده محمد بسیجه بسیار ناقص و در سطح خیلی ابتدایی هست. یعنی من فکر میکنم خیلی جای فکر داره با توجه به اتفاقاتی که خصوصاً اخیراً داره توی جامعه ما میفته. بررسی همچین پرونده هایی میتونه به سلامت روان جامعه خیلی کمک بکنه. چیزی که خیلی توجه خود من رو توی این پرونده جلب کرده اینه که چطور طی 18 ماه یه آدم به راحتی و به طور مداوم مرتکب آدم ربایی، تجاوز و قتل 18 کودک میشه و کسی کاری به کارش نداره. البته طبق بررسی ها و مطالعاتی که بعدها روی پرونده انجام شده متوجه شدم که دومین قتل اون میتونسته آخرین قتلش باشه. دومین مقتول و قربانی اون یک پسر بچه 13 ساله به اسم محمد جعفری بوده که پدرش بعد از گم شدن فرزندش به پاسگاه پاکدشت مراجعه میکنه و خب متاسفانه با تأخیر و جواب سربالای یکی از پرسنل پاسگاه روبرو میشه و هنگامی که برمیگرده این واکنش پاسگاه رو در جمع همسایه ها عنوان میکنه که محمد بسیجه هم در اون جمع حضور داشته و شاهد روایت تعریف شده از سوی پدر مقتول بوده و خب همین اتفاق کافیه که این جرأت رو به محمد بسیجه بده که به کارش یعنی به قتل کودکان ادامه بده. و خب از این دست کوتاهی ها در روند این پرونده خیلی زیاد مشاهده شده که میتونسته زودتر جلوی این قتل ها گرفته بشه. آزار جنسی کودکان همچنان به راه حاشیه نشینی برقراره. فقر فرهنگی رو به افزایشه و سازوکارهای تولید این آسیب ها همچنان فعاله. پرونده محمد بسیجه برمیگرده به سالهای 81 تا 83. اولین قتل او در اسفند 1381 در شهرستان پاکدشت که در 20 کیلومتری تهران قرار داره اتفاق افتاده. نیمی از جمعیت پاکدشت رو مهاجران تشکیل میدن که بعد از انقلاب اونجا ساکن شدن و هر ساله هم به صورت فصلی تعداد زیادی کارگر برای کار در کوره های آجرپزی به این شهرستان مهاجرت میکنن. از اون زمان این شهرستان 3 پاسگاه داشته. با همین توضیح مختصری که من دادم میتونین از وضعیت این شهرستان متوجه بشین که حاشیه نشینی لجام گسیخته چه بلایی بر سر مردمانش آورده. و متاسفانه به خاطر ضعف‌های امنیتی و انتظامی قتل‌های محمد بسیجه ادامه پیدا می‌کنه. تا قتل 16 برخورد اولیه مامورین نیروی انتظامی اینطور بوده که حالا یه روز بچه‌تون نیومده خونه، بذار یه هفته بشه بعد بیا دنبالش بگرد، یا می‌گفتن احتمالاً بچه‌تون فرار کرده، خودتون دنبالش بگردین. و اکثرا پرونده‌های مفقودی بچه‌ها مختومه اعلام می‌شده و نیروی انتظامی پیگیری خاصی نمی‌کرده مگر اینکه خانواده خودش پیگیر می‌شده. مخلص کلام این که از تحقیق جدی و فنی هیچ خبری نبوده. البته هفتمین قربانی این پرونده به اسم میلاد تهانی که از ساکنین پاکدشت نبوده و به همراه خانوادهش برای مسافرت به شهرستان پاکدشت اومده بودن. خانواده میلاد بعد از کشته شدن فرزندشون جسد فرزندشون رو پیدا میکنن و به شدت پیگیر این پرونده میشن. البته خیلی اطلاعات درست و مستندات دقیقی در خصوص این پیگیری ها وجود نداره. اما چیزی که بیان شده و نتیجه اون پیگیری هاست این هست که یک مرد افغان دستگیر میشه به عنوان متهم و تا زمانی هم که محمد بسیجه دستگیر نشده بوده و به قتل ها اعتراف نکرده بوده اون مرد افغان متهم باقی میمونه. 16 قربانی این پرونده پسری به اسم احسان زاره بوده. پدر احسان به شدت پیگیر میشه و پرونده این کودکان مفقود شده به شورای تامین راه پیدا میکنه و 20 تا 30 نفر به عنوان مظنون دستگیر میشن که البته بیجه هم جزو این افرادی که دستگیر میشن بوده. یعنی از 16 قتل بوده که تازه پرونده داشته به یه جاهایی میرسیده و یه پیگیری هایی داشته اتفاق میافتاده. بعد از دستگیری این تعداد از مظنونین یه نکته جالبی اینجا وجود داره، اونم اینه که فردی به اسم سعید توی این مظنونین بوده که در روز بازجویی ها به 50 مورد تجاوز به کودکان اعتراف کرده. در روند این بازجویی ها به دلیل فقدان بازپرسی صحیح و اصولی و نبودن ادله کافی برای شناختن محمد بسیجه متاسفانه اون آزاد میشه. یعنی بعد از 72 روز بازداشت در 29 اردیبهشت 83 بسیجه آزاد میشه و دوباره کارش رو از سر میگیره. یه مطلب مهمی رو که باید بگم و دوست ندارم جا بمونه اینه که یک شخصی رو در جریان این پرونده به شما معرفی کنم به اسم علی باقی. علی باقی تقریبا همدست بیجه بوده و انگیزه اصلی اون برای همکاری انگیزه جنسی بوده و در نهایت هم به جرم آدم ربایی و تفخیز به 15 سال حبس و شلاق محکوم شده. خب میرسیم به قتل‌های 18، 19 و 20 که هر سه با هم و به شکل عجیبی اتفاق افتادن. یعنی سه کودک به طور همزمان به قتل رسیدن. پدر احمد عظیمی که پدر یکی از این سه کودک بوده، یک پلیس افغان و مهاجر بوده و با جدیت تمام پیگیر قتل فرزندش میشه. او با معرفی علی باقی به عنوان مظنون این پرونده به پلیس، در نهایت باعث دستگیری محمد بسیجه میشه و این بار روند بازجویی ها به گونه‌ای بوده که بیجه به قتل کودکان اعتراف میکنه و این بار از چنگال قانون و عدالت نمیتونه فرار کنه. اونطور که از گفته های بیجه میشه فهمید، از نظر اون فریب دادن بچه ها خیلی کار سختی نبوده. مثلا بهشون میگفته بیا بریم برات بلال بچینم، یا اونجا یه سگی زاییده بیا با هم بریم توله هاشو بهت نشون بدم، یا چند تا کبوتر دارم اونجا میخوای بیای ببینیشون. خب متاسفانه به خاطر تابو بودن مسائل جنسی توی جامعه ما و همینطور وضعیت نابسامانی که اون منطقه داشته و براتون توضیح دادم و به دلیل وجود فقر همه جانبه، بچه ها آموزش های لازم رو در خصوص این مسائل ندیدن و در واقع مراقبت از خودشون رو بلد نیستن. اونطور که خود بیجه توضیح داده، اکثر قتل‌هاش به این صورت بوده که بعد از تجاوز جنسی مقتول رو خفه می‌کرده، اما در مواردی هم بوده که با ضربه سنگ به سرشون اونها رو کشته و یا از آمپول سیانور استفاده کرده. اجساد رو هم اکثرا توی کوره می‌سوزونده یا با لاستیک‌های کهنه و باتری‌های ضایعاتی آتیششون می‌زده و بعد از اون استخون‌های درشتشون رو در کانال‌های آب رها می‌کرده. بعضی از اجساد رو هم توی چاه مینداخته یا زیر ماسه ها پنهان میکرده. جسد میلاد تهانی هم که اگه یادتون باشه گفتم پیدا شد، یعنی خانوادش جسد فرزندشون رو پیدا کردن، چون زیر ماسه ها پنهان شده بود توسط عموش پیدا میشه. و خلاصه محمد بسیجه در 26 اسفند سال 83 در ملأ عام اعدام میشه و در قبرستانی متروک دفن میشه. خب راستش من سعی کردم که خیلی مختصر بتونم کل این پرونده رو و روندش رو براتون توضیح بدم. اگر مایل هستین که بیشتر درباره این جنایتکار بدونین و از این پرونده بیشتر سر در بیارین، بهتون پیشنهاد میکنم مستندی که ازش توی سایت هاشور هست رو ببینین. می‌کنم امروزه اوضاع آموزش جنسی به کودکان وضعیت خیلی بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده و امیدوارم باز هم بهتر و بهتر بشه تا کودکان کمتری آسیب ببینن. خود محمد بسیجه هم آزارگری هست که خودش آزار دیده. میدونم که خیلی تغییرات زیربنایی زیادی لازمه تا اینکه بشه اوضاع جامعهمون رو بهبود ببخشیم، اما میشه از کوچکترین قدم‌ها شروع کنیم و این کوچکترین قدم‌ها شامل همین آموزش‌های خیلی ساده و ابتدایی‌ان. این رو بدونیم که پدر و مادر شدن یک مسئولیت خیلی بزرگه و نیاز هست که ما خودمون رو براش آماده کنیم. بدونیم که 1 تا 5 سالگی هر کودکی از مهمترین دوران شکلگیری شخصیتشه. اینکه چه چیزهایی رو تجربه میکنه، اینکه چه چیزهایی بهش آموزش داده میشه، خیلی در سرنوشت خودش و جامعه‌ای که توش زندگی میکنه تأثیر گذاره. پس در جایگاه پدر و مادر خیلی مسئولیم. در اینکه چه فرزندانی رو قرار جزوی از این جامعه بکنیم مسئولیم. و البته افرادی که میتونن در اشل‌های بالاتر نقش مهمی داشته باشن هم خیلی در سلامت روانی جامعه مؤثرن. متاسفانه بعضی قوانین در کشور ما در حوزه خانواده، زن و کودک قوانینی هستن که برای افراد آسیب رسان و مجرم پناهگاه درست کردن و فکر میکنم دلیلش مالکیتی باشه که قوانین به مرد سرپرست خانواده میده و این باعث شده که مردان به سبب این مالکیت دست به هر کاری بزنن. این در حالیه که در جوامع امروزی این پیش‌فرض اصلا قابل قبول نیست. خب این بود داستان قتل‌های زنجیره‌ای محمد بسیجه. باز هم ازتون تشکر میکنم که به من گوش دادین. امیدوارم بتونیم جهانی، جامعه‌ای خیلی زیباتر و سالمتر از چیزی که الان داریم تجربهش میکنیم رو با هم تجربهش کنیم و لازمه این تجربه حتما قدم‌های خیلی بزرگ نیست. همین قدم‌های کوچیک هم میتونه کافی باشه. همین که هر کسی از خودش شروع کنه بهسازی رو، فکر میکنم میتونه توی جامعه تاثیرگذار باشه.
البته پرونده بیجه ابعاد دیگه ای هم داره و کارشناسان ریشه های دیگه ای هم برای رفتار جنایتکارانه این فرد در قبال کودکان پاکدشت مطرح کردن که میتونیم از زبان آقای رضا مشتاقی که از دست‌اندرکاران ساخت مستند بیجه هستند این موارد رو مرور کنیم.
ببینید پرونده بیجه همه چیزش عجیبه. شخصیت قاتل، زندگی سختی که داشته، قتل‌های وحشتناکی که مرتکب میشه، مقتولینش که کودکان بیگناه کم سن و سالند، اون حاشیه نشینی که پرونده رو در بر گرفته، قفلت ساختاری که نسبت به این ماجرا وجود داره، قصور و تقصیرهای فردی، همه این ویژگی‌ها عجیبند، سیاهند و ترسناکند و میتونن تا مدت‌ها هر انسانی رو با خودشون درگیر کنند. اما چیزی که تا امروز من رو بیش از همه درگیر خودش کرده در مورد این پرونده اینه که چرا اهمیت این ماجرا فهم نشد و درک نشد. دو تا مثال میزنم. ببینید از دستگیری بیجه تا اعدامش از شهریور ماه 83 تا اسفند 83 کمی بیش از 6 ماه طول میکشه. تو این 6 ماه بیجه درگیر فرآیند بازپرسی هست، بازجویی، تحقیقات، بعد دادرسی. خب هم تو دادگاه کیفری محاکمه میشه، هم تو دادگاه انقلاب و فرصتی برای مطالعه شخص خودش قطعاً به اون صورت باقی نمیمونه. سه گروه مختلف از روانشناسان و روانپزشکان من اطلاع دارم که با بیجه مصاحبه کردند و سعی کردن تحلیلش کنن. همشون معتقد بودن که این زمان کافی نیست و تا به امروز ما به قطع و یقین نمیتونیم بگیم که واقعا چی تو ذهن بیجه میگذشت و چرا میکشت. آیا به خاطر غریزه جنسی مرتکب تجاوز میشد و بعد برای اینکه جرمش کشف نشه قربانی ها رو میکشت؟ آیا از خود اون کشتن لذت میبرد؟ آیا در صدد جبران تجاوزی بود که در کودکی به خودش شده بود؟ اینها هم علامت سوالهایی که روبروی ما قرار داره و هر کدوم فرضیه یکی از این روانشناسان و متخصصینه، ولی به خاطر این زمان کمی که در اختیارشون بوده و از طرف دیگه شلختگی که بر این مطالعات حاکم بوده، گروه های مختلف تونستن بیان با بیجه صحبت کنن و شاید یه سری مسائل رو بهشون القا کنند، ما پاسخ روشنی نداریم و هیچ کدوم از این فرضیه ها نزدیک به قطعیت نیستند. یه مسئله دیگه اینه که ببینید از همون موقع که این اولین مفقودی ها ازش مطلع میشن، ماموران شهر پاکدشت و مسئولان و نیروی انتظامی و مسئولان شهری، یکی از چیزهایی که همه در موردش متفق القول بودن اینه که این بافت شهری، این معادن متروکه، کارخونه های متروکه، خرابه ها، کوره های آجرپزی که متروکه رها شدن، اینها یه محیط مساعدی رو ایجاد میکنه برای اینکه توش بشه جنایت انجام داد، توش بشه اجساد رو مخفی کرد و اگر تو این منطقه جنایتی اتفاق بیفته به خاطر این ویژگی ها ممکنه تا مدت ها کشف نشه. جنایت ها خب بین سال 81 تا 83 اتفاق افتاده و 83 هم مجرم دستگیر شده و اعدام شده. الان بعد از 16 سال 17 سال ما تو همون نقطه، توی خاتون آبادی که کانون قتل هاست، توی حاشیه پاکدشت وقتی حاضر میشیم هنوز همون خرابه ها پا برجاست و ما توی این فیلممون اصلا رفتیم توی این خرابه ها، توی این کوره های آجرپزی متروکه، توی این معادن متروکه فیلم برداری کردیم. عینی ترین و ظاهری ترین مسئله توی این پرونده، بحث‌های جامعه شناختی، روان شناختی، حقوقی به کنار، عینی ترین مسئله توی این پرونده هنوز تو کانون همون جنایت ها پا برجاست و وقتی ما اینو میبینیم دیگه چندان نمیتونیم امید داشته باشیم مسائل ساختاری و مسائل ساختاری حل شده باشه و تدابیری برای اینکه چنین جنایت هایی تو بقیه کشور اتفاق نیفته به کار بسته شده باشه. چیزی که ما رو بیش از همه میتونه درگیر کنه این که چطور فاجعه با این حجم، جنایتی به این بزرگی توی همون منطقه نمیتونه تأثیر خودش رو برای اصلاح بذاره. در مورد ریشه رفتارهای ناهنجار محمد بسیجه که به بیجه معروف شده تا تقریبا یک اتفاق نظری بین متخصصین وجود داره که ریشه این رفتارها برمیگرده به آزار جنسی که خود این شخص در کودکیش دیده و محرومیت هایی که این آدم در کودکی دیده، نبود مادر، پدری که آزارگره، پدری که کتک زنه و پدری که صمیمیتی با فرزندش نداره و فرزندش حتی وقتی مورد آزار جنسی قرار میگیره نمیتونه بیاد این مسئله رو به پدرش بگه. این کودکی نابهنجار ریشه رفتارهای نابهنجاری است که در بزرگسالی ظهور پیدا میکنه. ببینید اهمال هایی که تو این پرونده صورت میگیره از طرف نهادهای مسئول شاید بشه گفت خارج از شمارشه. به عمده ترین مواردشون ما بخوایم اشاره کنیم، اول از همه پلیس که وقتی خانواده ها میرند اعلام میکنن که بچه های ما گم شدند، مخصوصا توی موارد اول خیلی جدی گرفته نمیشه، به عنوان اینکه شاید بچه خودش فرار کرده، شاید بچه رفته پیش فامیلاش، شاید گم شده با این موضوع مواجه میشن. حتی بعد که تعداد مفقودی ها خیلی میره بالا و خانواده ها پیگیری میکنن و مسئله میره توی شورای تامین شهر پاکتش مطرح میشه، خب فرمانده انتظامی وقت پاکتش میگه که ما مفقودی ها رو اعلام نکردیم چون مفقودی اصلا جرم نیست و از نظر سازمانی ما اینو به بیرون گزارش نمیدیم. از طرف دیگه اون ساختار شهری که باید خب شهرداری برش نظارت کنه، شهرداری مناسب سازیش کنه، ولی این اتفاق نیفتاده و اون محل‌های متروکه کاملا مساعده برای اینکه درشون جرم ارتکاب پیدا کنن. از طرف دیگه ما اگه بخوایم ریشه‌ای‌تر نگاه کنیم در خلق پدیده بیجه و در واقع در ساخته شدن شخصیت محمد بسیجه، ما یه اهمال از طرف جامعه می‌بینیم. بچه‌ای که تو کودکی مادرش رو از دست داده، یه پدر بدسرپرست داره در واقع و کتک می‌خوره، ترک تحصیل می‌کنه، مهاجره و هیچ کدوم از اینها یک زنگ خطری رو به صدا در نمیاره که کسی بره از این بچه حمایت کنه. وقتی این بچه ترک تحصیل میکنه کسی نمیاد پیگیری کنه که این بچه چرا دیگه درس نمیخونه. کاملا پذیرفته شده است تو جامعه ما که یه سری از بچه ها مخصوصا بچه های محروم درس نخونن و وقتی بچه از مدرسه خارج میشه دیگه مدرسه معمولا پیگیری خاصی نمیکنه. در نبود این پیگیری ها این بچه هی آزار میبینه، مورد تجاوز قرار میگیره و غربالگری نیست که این بچه رو شناسایی کنه، درمانش کنه و نذاره شخصیت آسیب زننده، شخصیت وحشتناکی که مرتکب این جنایات میشه ایجاد بشه. پس ما در خلق شخصیت بیجه هم میتونیم اهمال مسئولین و اهمال نهادهای مرتبط رو ببینیم. در مورد اینکه چقدر احتمال پرورش افرادی مثل بیجه تو جامعه ما هست، ببین ما همین الان هم افرادی مثل بیجه رو تو جامعهمون داریم، همون موقع هم داشتیم. ببینید شما روزنامه های بین شهریور تا اسفند 83 رو که ورق میزنید و اخبار پرونده بیجه رو پیگیری میکنید، تو همون صفحه حوادث ها در کنار خبر بیجه خبر کودک آزاری های دیگر میبینید، خبر قتل ها و جنایت های دیگر میبینید. بعد این تو سال های بعد میبینید که اصلا استفاده از لفظ بیجه یک جای دیگه مرسوم میشه، مثلا میگن بیجه تجریش، یک جوانی که در تجریش مرتکب کودک آزاری میشده، یا بیجه مرو دشت مثلا. اینها کسانی هستن که از طرف روزنامه ها این لقب رو گرفتن. پس میبینیم ما قبل از بیجه هم امثال بیجه بودند، بعد از بیجه هم بودند و همون زمان هم حضور داشتن. چیزی که بیجه رو به این صورت بولد میکنه اینی که همه شرایط مساعد کنار هم قرار داره، ساختاری که فشله، نیروی امنیتی که اهمیت نمیده به موضوع، محیط جغرافیایی که آماده این جرائمه و خانواده هایی که کنترل کمتری روی بچه هاشون دارن و از طرف دیگه توان حمایت آنچنانی از بچه هاشون ندارن و صداشون هم شنیده نمیشه. همه اینها وقتی کنار هم قرار میگیره یک کسی مثل بیجه رو ظهور میده. ولی یکی از این عوامل کمتر باشه ممکنه بیجه با شدت جرائم کمتر رو شما ببینید، ولی همین الان هم امثال بیجه توی جامعه ما وجود دارن. ببینید خانواده ها و نهادهای آموزشی از دو جنبه میتونن مانع تکرار چنین فاجعه‌ای بشند. از یک طرف وقتی بچه ها رو سالم بزرگ میکنند، آسیب روحی به کودکانشون وارد نمیکنند، کودک آزاری مرتکب نمیشند، با بچه هاشون صمیمیت کافی رو دارند، خب این میتونه مانع از شکل‌گیری یک شخصیت آسیب زننده در کودک بشه که در بزرگسالی مرتکب چنین جرائمی بشه. از طرف دیگر مدارس، نهادهای آموزشی هم با آموزش دادن و هم با غربالگری، در صورتی که خانواده اون وظایف خودش رو عمل نکنه، نهاد آموزشی با مشاهده نشانه‌های خطر میتونه این بچه‌ها رو غربالگری کنه ارجاعشون بده به نهادهای زیربط مثل بهزیستی، خدمات روان درمانی، خدمات بهداشت روان در اختیار اینها قرار بده تا شاهد بروز چنین فجایعی نباشیم. از طرف دیگه در صورتی که بچه‌ها آموزش ببینن چطور از خودشون دفاع کنند، چطور در محیط‌های پرخطر در معرض افراد خطرناک قرار نگیرند، خب این میتونه مانع از وقوع چنین جرائمی بشه. ما تو پرونده بیجه می‌بینیم که بچه‌ها با خیلی فریب‌های دم دستی، خیلی با حیله‌های ساده متأسفانه به قربانگاه میرن با این بهونه که بیا بریم روباه بهت نشون بدم، بیا بریم جوجه بهت نشون بدم، بیا بریم بلال برات بچینم، و این نبود آموزش رو به ما نشون میده. در مورد این که چرا همه بچه‌هایی که این شرایط رو دارن مثل بیجه نمیشن، یه بحثی تو جرم شناسی هست که میگن که از اون طرف ماجرا نگاه کنیم، دنبال این نباشیم که چرا آدم‌ها مرتکب جرم میشن، بریم ببینیم که چرا آدم‌ها مرتکب جرم نمیشن. یعنی اینها که مرتکب جرم میشن خیلی شاید کار عجیبی انجام نمیدن، ما بریم بپرسیم ببینیم اونهایی که مرتکب جرم نشدن چه ویژگی‌هایی دارن. خب این هم باید بررسی بشه. واقعا میگم تو پرونده بیجه شما همه علل و عوامل تسهیل کننده جرم رو میتونید کنار هم ببینید: محیط مساعد، قربانیان مساعد، پلیسی که وظیفش رو به درستی انجام نمیده، خود شخص که شخصیت ارتکاب این جرائم رو داره. و وقتی همه این عوامل کنار هم قرار میگیرند، خب این اتفاق به راحتی میفته. و اگر ما دیگه جنایتی مثل بیجه نداشتیم، شاید خوش شانس بودیم که همه این عوامل تا به حال دوباره کنار هم قرار نگرفتن. ببینید، نهادهای مدنی فارغ از اون بحث آموزشی، مددکاری، ارائه خدمات سلامت روان که در اصل وظیفه خانواده است، یا نهادهای دولتیه و نهادهای مدنی داوطلبانه اینها رو انجام میدن و میتونه مانع وقوع چنین جرائم بشه، از یک جهت میتونند از تکرار چنین فاجعه‌ای جلوگیری کنند، و اون از این جهته که صدای این آدم‌های بی صدا بشن. ببین تو پرونده بیجه ما یک جا داریم که خب این رسانه‌ها هی میرفتن سراغ مسئولان قضایی، هی ازشون سوال میپرسیدن، و یک جایی ما می‌بینیم یه مسئول قضایی جواب میده که شما چرا خبردار نشدید؟ یعنی از خبرنگارها سوال میپرسه که شما چرا با خبر نشدید؟ شما چرا از این پرونده اطلاع نداشتید و پیگیری نکردید؟ در نگاه اول فرافکنی به نظر میاد، ولی در واقع سوال درستیه. چطور توی یک منطقه 15-16 تا بچه گم میشند و هیچ رسانه‌ای پیگیر ماجرا نیست؟ پدر یکی از بچه‌ها میره عکس بچه‌ش رو توی روزنامه چاپ کنه و به خاطر گرون بودن هزینه‌اش نمیتونه این کار انجام بده. چرا هیچ رسانه‌ای ماجرا رو پیگیری نکرده؟ چرا یک نهادی نبوده که یقه این مسئولین رو بگیره؟ چون این حاشیه‌نشین‌ها خودشون به خاطر فقر، به خاطر سرمایه فرهنگی و اجتماعی پایین، به قولی معروف هست به اینکه بی صدا هستند. ولی اگر یک نهاد مدنی که به رسانه‌ها دسترسی داره، توان مطالبه‌گری داره، تو اونجا حضور داشت، و خب خانواده‌ها به نهاد مدنی دسترسی راحت‌تری دارن تا به مسئولین، و نهادهای مدنی هم معمولاً اهمیت بیشتری میدن به این مسائل تا مسئولین، شاید اگر یک نهاد مدنی قدرتمند و با نفوذ توی اون منطقه حاضر بود، با گم شدن نهایت 2 یا 3 بچه فعالانه وارد میشد، محیط رو برای مجرم ناامن میکرد و پیگیری ها رو انجام میداد تا به چنین فاجعه ختم نشه. قانونی که میتونه زندگی بیجه رو متحول کنه، قانونی بود که اون رو وقتی کودک بود و در نهایت آسیب دیدگی بود، حتی حالا کودک، نوجوان، قبل از اینکه کار از کار بگذره و مرتکب این جرائم بشه، اون رو شناسایی میکرد. یعنی خانواده‌ای که آسیب پذیره رو به حال خودش رها نمیکرد، به این خانواده سرکشی میکرد، کودکان در معرض آسیب رو شناسایی میکرد، آسیب‌هاشون رو میشناخت، محرومیت‌هاشون رو برطرف میکرد و خدماتی که مورد نیازشون هست رو بهشون ارائه میداد. با همچین قانونی ما میتونستیم مانع شکلگیری شخصیت جنایی محمد بسیجه بشیم. امروز ما قانون حمایت از کودکان رو داریم که بعد از 10 سال تأخیر در سال 99 بالاخره به تصویب رسید و درش کودک در وضعیت مخاطره‌آمیز به رسمیت شناخته شده، تعریف شده، ولی آیا در عمل با توجه به گستره وسیعی که برای این کودکان تعریف شده و امکاناتی که نیاز داره عملیاتی میشه؟ فعلا بعید میدونم، ولی اصل قانون وجود داره. ما همچنان به بهبود کیفیت این قوانین نیازمندیم و به اینکه روی کاغذ نمونن و اجرایی بشن. ببینید، ما توی بحث حمایت از کودکان توی کشورهای اروپایی، مخصوصا توی کشورهایی که مرفه‌تر هستن و شاید چیزی نزدیک به دولت رفاه رو در خودشون دارن، ما زیاد میشنویم که دولت بی اندازه مداخله میکنه در رابطه بین کودک و خانواده. یعنی اگر کودک تو مدرسه حاضر نشه، شاید مأمور پلیس بره در خانواده که بچه چرا دیگه مدرسه نیومده. اگر بچه با یک آسیب دیدگی جسمی در مدرسه حاضر بشه، مدرسه اینو پیگیری میکنه که این بچه چرا آسیب دیده. اینو ما مثالهاش رو زیاد شنیدیم، ولی تو ایران اینطور نیست. وقتی بچه ترک تحصیل میکنه، آیا کسی میره بپرسه چرا این بچه دیگه نمیاد؟ وقتی ما باید به این توجه کنیم که وقتی بچه ترک تحصیل میکنه، از نظارت اجتماع خارج میشه و دیگه اگه آزاری هم ببینه، ما معمولا دیگه کسی رو نداریم که متوجه این بشه و سعی در رفع آسیب و درمان کنه. حتی تو همین پرونده بیجه در مورد قربانیانش، ما یکی از متهمین رو آموزش و پرورش میدونیم و در فیلم هم توسط مرحوم دکتر سفرچین مطرح میشه که وقتی ما از مدرسه میرفتیم میپرسیدیم این بچه سال پیش میومده، سال بعد نیومده، ثبت نام نکرده، تو اصلا رفتی بپرسی ببینی که این بچه چی شد؟ اصلا این سوال براشون بیمعنی بوده. با چنین وضعیتی طبیعتا نمیشه مانع از شکل‌گیری شخصیت بیجه ها شد. یه مسئله هم که لازم میدونم بگم و خوبه به نظرم گفته بشه، ماجرای این قربانیان غیر مستقیم این پرونده که در وهله اول خانواده های این بچه ها بودن. ببینید با یه نگاه ساده میشه فهمید این خانواده ها کوه خشم بودند. شما تو روز اعدام جانی میبینید که یکی از توی مستند هم ما این را آوردیم، یکی از پدرها میاد به رئیس دادگستری پاکتش میگه که نمیشه جسدش رو بدید ما آتیش بزنیم، و در واقع اعدام اون فرد اینها رو آروم نمیکنه. بعد توی صحنه اعدام بعد از اینکه بسیج شلاق میخوره، برادر یکی از قربانیان میاد و با چاقو اون رو میزنه. باز مادر یکی از قربانیان اصرار داره که خودش طناب دار رو دور گردن این بندازه. بعد که اعدام میشه، باز به سختی جسدش رو از اون محل خارج میکنن و یه عده از مردم حمله میکنن به آمبولانسی که داشته جسد این رو میبرده که جسد رو بگیرن. این نشون میده اینها کوه خشم بودند و انتظار هم نمیشه داشت که مجازات این خشم رو التیام ببخشه. شاید در لحظه این کار رو بکنه، ولی قطعا ماندگار نیست. ما مشاهداتی که بعدن داشتیم سراغ خانواده ها رفتیم، هنوز بعد از 16 سال این آسیب رو معلومه که دارن با خودشون حمل میکنن. یکی از خانواده ها با برادر مقتول که ما صحبت میکردیم میگفت که من مادرم بعد از اون ماجرا دیگه انقدر ترسیده بود که اجازه نمیداد ما از منزل خارج شیم و من و برادرم هیچ کدوم درس نخوندیم. یه خانواده دیگه، مادری من سراغش رفتم، اصلا حالش بد شد وقتی شروع کردم به صحبت کردن و از شانس بعد ما خیلی اتفاقی هم ما اون روز برای رفتن سراغ یکی دیگه از خانواده ها رفته بودیم محل و اتفاقی خونه این خانواده رو پیدا کردیم، از شانس بعد ما اون روز روز تولد بچه مقتولش بود و خیلی حالش بد شد که همسایش به ما اشاره کرد که بدین الان حالش بد میشه، از پسرش که صحبت کنه حالش بد میشه. و ما رفتیم بعدن با پدر مقتول که میشد همسر این خانم تماس گرفتیم، گفت نه من اصلا از اون روز که شما اومدید حال خانم من بده و من مصاحبه نمیکنم، اصلا یاداوری اون ماجرا حال من رو بد میکنه. نشون میده این آسیب هنوز با این خانواده هاست و کل ساختار ما غیر از پرداخت دیه هیچ فکر دیگه به حال این خانواده ها نکرد. نه تنها به حال این خانواده ها، به حال اون محله، چون هنوز هم که هنوزه شما برید اونجا اون محیط مساعد برای ارتکاب جرم رو میبینید، و نه تنها برای اون محله، برای کل کشور، چون ما هنوز پروتکل خاصی برای مفقودی کودکان نداریم. توی آمریکا گم شدن امبر، یک دختر آمریکایی، باز شد امبر الرت ایجاد بشه که تو خیلی کشورهای دیگه رفت. وقتی یک بچه مفقود میشه، شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی میکنن، تلویزیون محلی، بیلبوردهای اتوبان‌ها، ولی ما نکردیم همچین کاری رو، در حالی که ما میتونستیم به یاد تک تک این بچه‌های قربانی پاکتشت ساختارهایی رو، پروتکل‌هایی رو، قوانینی رو ایجاد کنیم برای اینکه این واقعه تکرار نشه، و ما این کارو نکردیم.
پذیرش این موضوع شاید یکم سخت باشه، اما واقعیت اینه که آزارگر گاهی میتونه روایتگر آزار باشه. البته تأکید میکنم که همیشه اینطور نیست و گاهی ما با یک بیمار روبرویم که دست به آزار میزنه. اما از اونجایی که ممکنه کمی از بحث اصلی دور بشیم، الان به این موضوع و بیماری‌های روحی روانی که منجر به آزار میشه نمیپردازیم. گاهی آزار توی یک چرخه بی انتها اتفاق میفته. کودکان رو قربانی میکنه و باعث ایجاد حس ناامنی روانی فرد آزار دیده توی خونه و جامعه میشه. اما آیا این چرخه میتونه متوقف بشه؟ عامل تداوم این چرخه مرگبار چیه؟ اصلاً کی داره به این چرخه قدرت و سرعت میده؟ سر این کلاف سردرگم کجاست؟ چجوری میشه متوقفش کرد؟ اینها سوالاتیه که وقتی دوربین رو میچرخونیم و نگاهمون رو میندازیم به گذشته یک آزارگر که تبدیل به هیولا شده از ذهنمون میگذره. دیو صفتی و کار وحشتناکی که از یک آزارگر سر میزنه همیشه این موضوع رو به حاشیه میبره یا به کلی از اعتبار ساقط میکنه که بخوایم ببینیم چه گذشته ای از سر گذرونده که اینطور بیرحم و خشمگین شده. اینطور میتونه آسیب بزنه به آدمها و دردناکتر از همه کودک. ما توی مطالعات و پیگیری پرونده‌های آزار که به جمعیت امام علی ارجاع شدن با یک الگوی تکرار شونده روبرو شدیم. الگویی که به ما میگفت سرچشمه جای دیگه‌ایه و باید قدم پیش در بذاریم. اگر میخوایم کاری برای توقف و کاهش کودک آزاری به ویژه کودک آزاری جنسی انجام بدیم، باید نگاهی هم به سرچشمه ماجرا داشته باشیم. ما به این نتیجه رسیدیم که امنیتی که فرد آزارگر توی جامعه داره و عدم حمایت قانون از فرد آزار دیده خیلی خوب دست آزارگران رو برای تهدید افراد آزار دیده و خانواده اونها باز میذاره. از طرفی فکر کردیم که باید فرد آزار دیده رو قبل از اینکه نفرت از جامعه تو وجودش ریشه کنه، قبل از اینکه تبدیل به یه فرد ناهنجار بشه ببینیم و برای نجاتش از چاه سیاهی که توش افتاده تلاش کنیم. متاسفانه فردی که حاضر به بیان تجربه آزارش میشه حمایت‌های قانونی لازم یا حتی مشاوره‌های لازم رو دریافت نمی‌کنه. قانونی که آزار دیده با خیال آسوده بهش مراجعه کنه و مطمئن باشه که به حق اون به عنوان یک فرد آسیب دیده رسیدگی میشه وجود نداره. جای خالی قانون‌های حمایتی باعث میشه فرد تلاش کنه این مسئله رو خودش حل کنه. حتی در بُعد روانی هم این اتفاق میفته و ممکنه فرد سالها با عوارض تجربه دردناکش درگیر باشه اما به روانشناس یا روانپزشک مراجعه نکنه. خدمات مشاوره و روانشناسی فردی که برای درمان آسیب‌های ناشی از آزار حاضر میشه به روانپزشک یا روانشناس مراجعه کنه میتونه تحت پوشش بیمه قرار بگیره. این موضوع شاید افراد رو برای التیام رنجی که تجربه کردن از طریق درمان‌های روانشناسی ترغیب کنه. اما تو جامعه ما متاسفانه به نظر میرسه راه زیادی تا رسیدن به این ایده‌آل‌ها وجود داره و همین موضوع اگه با یه محیط ناهنجار همراه بشه میتونه فرد رو به یک فرد آزارگر تبدیل کنه. فعالیت‌های ما توی خونه‌های ایرانی توی محلات حاشیه تا حدودی کمکمون کرد که بچه‌هایی که آسیب دیده و یا در معرض آسیب بودن رو شناسایی کنیم. توی این مسیر با موارد بسیار دردناک زیادی روبرو شدیم. دخترها و پسرایی که به خاطر ناآگاهی از یک سری مسائل و ترس از تهدیدهای آزارگر سالها سایه یک آزارگر رو توی زندگیشون تحمل میکنن. قانون و دادگاهی که به داد فرد آزار دیده نمیرسه. از یک طرف نگاه سرزنشگر جامعه و از طرف دیگه نبود قوانین بازدارنده به راحتی جامعه رو تبدیل به محلی امن برای فرد آزارگر میکنه. آزارگران بسیاری از پرونده هایی که ما پیگیریشون کردیم آزاد شدن بدون اینکه اطمینانی از این موضوع وجود داشته باشه که کودک دیگه قربانی اونها نمیشه. ما نگرانیم از آزادی بدون نظارت آزارگرانی که آزارگر بودنشون مسجل شده. ما نگرانیم از نبود بسیاری از قوانین حمایتی. ما برای کودکانمون و آیندهشون توی جامعه‌ای که به آزارگر حق آزادی بدون شرط میده حقیقتاً نگرانیم.
سلام، من ترانه تاجیک هستم، عضو داوطلب جمعیت امام علی که 5 سالی هستش که در شهریار فعالیت داوطلبانه دارم. با شما هستم در خصوص حالا گزارشی در مورد یکی از پرونده های کودک آزاری چند تا از دخترانمون در محله ویره شهریار. تقریبا تابستون سال 96 بود که یک کارگاه دستبنبافی برای حدود 20 از مادران سرپرست خانوار در ویره شهریار برگزار میکردیم و حالا برای اینکه بتونن با خیال راحت توی این کارگاه شرکت کنن برای بچه هاشون هم یه سری کلاس ها از جمله کلاس نقاشی تئاتر در نظر گرفتیم که همزمان با کلاس دستنبافی مادرشون برگزار میشد. در کلاس تئاتر و حالا نمایشی که برای بچه ها گذاشته بودیم کم کم متوجه یه سری رفتارهای پرتنش حالا ناشی از ترس و استراب و خشم در سه تا از دخترانمون شدیم که این سه تا دختر بچه صحبتهایی در مورد مسائل جنسی مطرح میکردن که از سن و سالشون واقعا بعید بود و حتی به مرور دیدیم که یکی از اینها اومد به صورت خصوصی یه سری مسائل رو با ما و معلمشون مطرح کرد و خب همین مسئله باعث شد بیشتر اونها رو زیر نظر قرار بدیم. دو تا از این دختر بچه ها با هم خواهر بودن و یه نفرشون هم دوست این دو نفر بود. اون دو تا خواهر با پدر مادرشون زندگی میکردن و این دختر بچه دیگر هم در خانه زندگی میکرد که پدر فوت شده بود و مادر و برادر چند سالی درگیر اعتیاد بودن و خونهشون دیگه تبدیل به پاتوق شده بود. خب در اولین قدم وقتی متوجه رفتارهای مشکوک این بچه ها شدیم با روانشناس داوطلب جمعیت صحبت کردیم و اون هم سعی کرد که به صورت نامحسوس متوجه قضیه بشه. برای بچه ها کلاس کلیپ های آموزشی با موضوع خود مراقبتی ویژه کودکان پخش کردیم و روانشناس توی این کلاس بچه ها رو زیر نظر گرفت و حالا اون هم متوجه این استرابی که توی چهره بچه ها بود شد. در واقع همون دختر بچه که با مادر معتادش زندگی میکرد و دوست اون دوتا خواهر دیگه بود در واقع راز پرونده رو لو داده. وقتی روانشناس بعد از این کلاس به صورت خصوصی با این سه تا بچه ها صحبت کرد اون بچه به روانشناس گفت که زن همسایه اونها رو به خونهش میبره، فیلم های مستشن بهشون نشون میده و حتی اونها رو مجبور به کارهای غیر اخلاقی میکنه. حرفای اون باعث شد که دو تا خواهر دیگه هم بتونن رازشون رو فاش کنن و با صحبت های این سه دختر مشخص شد که زن همسایه، زن جوانی که در همسایگی اینا زندگی میکرد، خودش هم اعتیاد داره و دختر بچه ها رو حالا به بهانه های مختلف تو خونهش میبرده و آزار میداده. خب با پخش کلیپ های غیر اخلاقی، آموزش مسائل جنسی و حتی راه های ارتباط جنسی از جمله این کارهایی بودش که این زن با این بچه ها انجام میده و حتی بچه ها رو تهدید کرده بود تا به خانواده هاشون حرفی نزنن، تا به اونا گفته بود که اگر حرفی بزنن آبرویی براشون نمیذاره توی محله و همین تهدید در واقع جرأت حرف زدن رو از بچه ها گرفته بود. با اینکه حالا ماجرا آشکار شده بود و ما میدونستیم که اونا دارن مورد سوء استفاده قرار میگیرن باز هم حرفی نمیزدن و ترس خیلی شدیدی داشتن. تا اینکه بالاخره هر سه تا کودک این مسئله آزار رو تایید کردن. خب در ابتدا یک نامه به دفتر حمایت از زنان و کودکان زدیم با شرح موقع و بچه ها رو پیش یک روانشناس بردیم و اون هم تایید کرد که اونها مورد سوء استفاده قرار گرفتن. برگه تایید روانشناس رو مالا با همون نامه به دادگستری فرستادیم و موضوع شکایت در دستگاه قضایی مطرح شد. وقتی ماجرا حالا توی میان به گوش خانواده ها رسید، اونها عملهای هیجانی و حالا خشمی از خودشون نشون میدادن و پدر اون دو تا خواهر به شدت عصبانی شد و ما در اینجا سعی کردیم که با جلسات متعدد با روانشناس و چند تا از وکیل‌ها خانواده ها رو آروم کنیم، چون اونها در ابتدا کودکان خودشون رو زیر سوال می‌بردن، اما خب بالاخره متقاعد شدن که بچه‌ها ناخواسته وارد این مسئله شدن و مجرم اصلی فرد بالغ و آزارگری هستش که خودخواسته داشته از بچه‌ها سوء استفاده می‌کرده. تنها دلیلی که برای اقدام این خانم بگیم اینه که اون قصدش با آموزش این بچه ها اونها رو به راه‌های غیر اخلاقی و خلاف بکشونه و از اونها سوء استفاده کنه. حتی به قول یکی از بچه ها اون زن اونها رو به دزدی هم ترغیب میکرده، یعنی میگفته که اگر پول ندارید میتونید برید از مغازه خوراکیاتون رو بدزدید و حتی یه جایی با بچه ها هم توی مسائل همراه بوده. خب این یه شرح کلی بود. حالا اگر بخوام یه توضیح کلی از روند پیگیری حقوقی بگم، اینه که این پرونده توسط یکی از وکیل‌های داوطلب جمعیت امام‌علی، آقای رضا شفاخواه، در پاییز سال 97 به جریان افتاد و شکایت تحت عنوان آزار و اذیت جنسی کودکان به ثبت رسید. اما در نهایت این پرونده با حکم از سوی قاضی شعبه 106 دادگاه کیفری 2 شهریار مختومه شد و 500 هزار تومان جزای نقدی برای متهم ردیف اول پرونده اختصاص داده شد. خب در این چند سال آقای شفاخواه هم پیگیر پرونده های کودک آزاری بودند و هم وکالت قربانیان و خانواده های کودکان ما رو بر عهده داشتند. و طبق گفته ایشون واقعا مراحل دادرسی توی این پرونده عجیب بود. حتی رأی نهایی که اسفند سال 97 صادر شد و اون خانم جوان رو به 500 هزار تومن جزای نقدی محکوم کرد، برخلاف عرف و قانون به ما اعلام نشد. به همین دلیل هم حالا فرصت تجدید نظرخواهی برای ما از دست رفت. اما البته آقای شفاخواه، حالا وکیل پرونده، تلاش خودشونو کردن و در نهایت برای سال 99 فرصت تجدید نظر به ما دادن و این حکم پس از اجرا به شعبه اجرای احکام مشمول تخفیف شد و زن آزارگر در نهایت با پرداخت 300 هزار تومان جزای نقدی پروندهش مختومه شد. خب متهم اصلی در طول رسیدگی قضایی با قرار کفالت آزاد شد و حتی در حکم نهایی متهم ردیف اون هم، ردیف دوم اون هم تبرئه شد. حالا متهم ردیف دوم شخصی بود، یعنی مردی بود 32 ساله که یه جورایی با این زن همدست بود و ظاهراً با دوربین از بچه‌ها فیلم می‌گرفته و اون یک مغازه عطاری توی اون حوالی محله داشت و به این دلیل و در واقع به دلیل ارتباط با متهم به خونه اونها رفت آمد میکرد. ابتدا مغازه این مرد رو مرد به دستور دادگستری پلمب شد، اما در حکم نهایی قضایی اون بیگناه تشخیص داد. یعنی با وجود اینکه هر سه تا بچه‌ها بارها توی اظهاراتشون به این موضوع اشاره داشتن که این مرد به صورت مخفیانه از اونها فیلم میگرفته، ولی خب بیگناه تشخیص داده شد. حالا هم هیچ خبری از این زن و این مرد نداریم، اما خب هنوز هم این بچه ها تحت حمایت ما هستن توی خونه ایرانی که در این یک ساله تأسیس شده رفت آمد میکنن توی ویره و به صورت رایگان کلاس هایی برای بچه ها برگزار میکنیم، مثل طراحی، روان درمانی رو شرکت میکنن. اما واقعیت اینه که واقعا در تمام مراحل زندگی این بچه ها بر اساس یه سری آسیب ها و به خصوص همین کودک آزاری توی روح و روان این بچه ها هنوز اینا باقی مونده و مشهوده. و خب اون زن و مرد آزارگر هم که بدون کمترین توجهی دوباره به جامعهشون برگشتن. و اگر بخوایم خیلی کلیتر نگاه کنیم، یعنی آخر مطلب اینه که اون زن هم خودش یک قربانی بوده مثل بچه های ما. امیدواریم که دیگه شاهد این ماجراها نباشیم و حق هیچ کودکی بی‌پناه در این جامعه ضایع نشه.
ماجرا رو از زبان ترانه شنیدیم. بله، به همین راحتی فردی که شواهد آزارگر بودنش رو ثابت کرده آزاد میشه تا بره سراغ قربانیان دیگه. و همونطور که ترانه گفت، این آزارگر خودش روزی آزار دیده بوده، اما رسوب کردن نفرت از جامعه توی وجود این آدم باعث شده که اینطوری کودکی و آینده همجنسهای خودش رو به تباهی بکشه. حرف آخر این که نه ماجرای کودک آزاری و نه ماجرای آزار جنسی به همین موارد ختم نمیشه. تا روزی که جامعه برای آزار دیده ناامنه، نه برای آزارگر، ما شاهد تکرار هزار باره این ماجراها خواهیم بود. باز هم با ما همراه باشید. حرفهای بسیار زیادی هست برای گفتن، برای شنیدن و چیزهای زیادی برای تغییر.